بشه و بدونیم که چه دلخوشی هایی داریم. و حالا منتظریم تحلیل شما، جمع‌بندی شما برای یک پایان خوب برای برنامه امروز.
خواهش میکنم. من میخوام قصه بگم. قصه بگم با هم رفیق میشیم.
اصلا قصه که خیلی خوبه. خیلی.
یه خانمی به شوهرش میگفت از دستت خسته شدم دیگه. مرد گفت چی شده دوباره؟ گفت بس شب تا صبح خورخور میکنی.
خب
بابا یه شب راحت نشد بخوابیم. مرد گفت خورخور من بابا علکی میگی. زنه گفت علکی میگم من 15 سال دارم باهات زندگی میکنم یه شب راحت نخوابیدم. مرد گفت من قبول ندارم حرفتو.
چی میگی؟
زنه گفت صدا تو ضبط میکنم. و مرد گفت ضبط کن حساب پاکه دیگه اصلا غصه و نگرانی نداره. مردی که خوابش برد صدای خورخور مرد که چه عرض کنم صدای ترکتور بلند شد. زنه گفت ببین میگه من خورخور نمی کنم عجب روی داره. ضبط صدای گوشی موبایلش رو زد. گفت میذارم تا صبح صداشو ضبط میکنم که صبح حرفی برای گفتن نداشته باشه. ضبط صدا رو زد و گرفت خوابید. صبح نزدیکای اذان صبح مرد سکته کرد و از دنیا رفت. خانم صبح یادش رفت قضیه چی بود. شیون و گریه و فریاد و سر و صدا و مجلس ختم و مجلس تعزیه و یه هفته گرفتار بودم. بعد از یه هفته که خونه این خانم خلوت شد و میخواست بره برای یه تنها میخواست بگیره به خوابه، هر کاری کرد خوابش نمیبرد. از سکوت چون 15 سال با صدای خورخور و ترکتور شوهرش خوابیده بود. آره. هر کاری میکرد خوابش نبود. یادش اومد که صدای شوهرش رو ضبط کرده. ضبط پخش صدا رو زد، با گذاشت بالا سرش، با صدای ضبط شده خورخور شوهرش گرفت خوابید. یه خانم شبا قبل از خواب خدا رو شکر میکرد اینجوری: خدا رو شکر که شوهرم شب تا صبح خورخور میکنه، این یعنی شوهرم زنده است و من هنوز دیده نشدم.
آره.
خدا رو شکر که دخترم برای شستن ظرفا داره غر میزنه، این یعنی دخترم تو خونه است و تو خیابونا پرسه نمیزنه. خدا رو شکر که من امروز به خاطر کار کردن خسته شدم و دیگه واقعا نیاز به استراحت دارم، این یعنی من هنوز جون کار کردن رو دارم. خدا رو شکر که امروز پولام تموم شد برای خریدن چیزی که لازم داشتم، این یعنی من آدمایی هستن که به خاطرشون خرج کنم خرید کنم. میدونید من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم با همه اون لیستای خوشگلی که مردم دادن،
بله،
یه چیزام هست که ما بهش میگیم بلا، در عین حالی که اونها باید بابت شکرگزاری کنه.
بله،
و اون وقت یاد این آیه میافتم که میفرماید اسا انتک رهو شیئا و هو خیر
لکم.
چه بسیار بلاهایی که داخلش خیر زیادیه. عزیزای من، جوونا جوونا جوونا، صدای من بهتون میرسه. باور کنید بعضی از اتفاقاتی که ما فکر میکنیم اتفاق تلخیه، این دقیقا همون اتفاقی که میخواد دست ما رو بگیره پرتمون کنه به طرف حال خوب، از حال بد به حال خوب با همون اتفاقات سخت. پس بیاییم بعضی وقتها بابت داشته های سختی هم که تو زندگیمون هست خدا رو شکر کنیم. اون وقت میبینیم چقدر لحظات نفس کشیدن تو این دنیا زیبا میشه با همه سختی ها، با همه این که روزی لک و روزی علیک هست، روزی باب میلم هست و روزی باب میلم نیست، اما حال دلم خیلی خوب میشه. خدا کنه زندگی همون اهل بیتی باشه
انشالله.
برنده هستیم نبازم
انشالله. چقدر خوب. من خیلی مجری خوبی نیستم، معمولا هم وقتی کارشناس صحبت میکنه ممکنه واکنشام خیلی واکنشای خوبی نباشه، ولی این بار کلن سکوت مطلق و میخکوب شدم، چون من قبل شما یه فرمایشاتی داشتم، الان دیدم نه، فرمایشات شما خیلی از من قوی تر بود استاد داودی نژاد. من شوخی میکنم با شرمنده ها، یه عزیزی رو گفتم میخوام براتون سخنرانی کنم راهکار بدم نوشتن بفرمایید، بعد راهکارامو گفتم، بعد گفتن آره راست میگی، یه وقتایی واقعا یه تلنگر لازمه، یه یادآوری لازمه. و من الان با دقت حرفهای ارزشمند شما رو که گوش میکنم میبینم چقدر چیزها وجود داره تو زندگی برای اینکه مرورشون کنم و دلخوشیهامو در واقع دوباره زنده کنم و برسم به یک نقطه بسیار روشن از امید و از آینده بهتر. خیلی ممنونم استاد داودی نژاد، خیلی لذت بردیم. خیلی
امیدوارم که حال دلمون همیشه خوب باشه.
الهی آمین. الهی آمین. ممنون از شما. ما رو دعا کنید مشهد هستید و باز به یاد امام رضا هستیم و با شما خداحافظی میکنیم.
التماس دعا، خدا نگهدار.
السلام ای ظاهران هشتمین شمس بلا، السلام ای ظاهران هشتمین شمس بلا. از سلام ای طائران هفتمین عرش خدا، روز و شب با طلعت ربانی خورشید و ما، روز و شب با طلعت ربانی خورشید و ما، می درخشد چون ستاره زائر این بارگاه، تا بسازد چل چراغی زنده تر از هر پگاه، زهر نشان شعل کشان پرتو این کهکشان، از عشق میگیرد نشان. یا مولا
دلخوشی ما با رضای خداست، اگر پاک دلیم خدا با ماست. دلخوشی یعنی آرامش افراد، هیچ وقت خدا را نبریم از یاد، در زندگی دلخوش باشیم و صبور، تا دلهامون همیشه باشند در نور.
در زندگی دلخوشیم به اینه که مولایم علی علیه السلام امیر المؤمنینه، در خوشی ها و ناخوشی ها رو به عطرت قرآن میبرم و روحم جلا پیدا میکنه. نعمت الله کریمی از زرین شهر.
دلم به خدای مهربان و 14 معصوم و تمام همه عطار و خانواده خوش است. محمد شفیع توانگر از کازر.
دلخوشی‌های زیادی در زندگی ما هست. خدای عزیز، خدای مهربان و وجود 14 معصوم به ویژه آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف، وجود مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای حفظه الله و وجود عالمان دینی.
گفتم یه شنونده عزیزی گفته که راست میگینا، آره حق با شماست. گفتم در همین حد ما رو قبول داشته باشین خوبه. عزیزم گفته اتفاقا بیشتر از این که گفتید، در این حد ما بیشتر از اینا قبول داریم حرف شما رو، چون میخوام اتاقم رو رسیدگی کنم، یه تغییری بدم، وسیله ها رو جاشون رو عوض بکنم. آره واقعا یه راهکارهایی هست برای این که بهتر ببینیم. عجب اتاق من چقدر خوشگل بوده تا حالا حواسم بهش نبوده، وسیله های زندگیم چقدر خوبن تا حالا حواسم بهشون نبوده. مرور کردن آنچه که داریم و بعد یه تک بیت که خیلیاتون فرستاده بودید، از جمله آقای خانم صادقی از زنجان گفته تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمؤمنین است. شکرت، لحظات خیلی خوبی با مردم عزیزمون تا این لحظه سپری کردیم. خانم زوقی از کاشان گفته امیدم و دلخوشیم به خدا و ائمه اطهار. خانم کارگران از ابرکوه یزد گفته دلم به خدای مهربون، به ظهور آقامون خوشه و به شوهرم که همیشه برام راهگشا بود.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
میهمان ناخوانده آسمان برخی شهرهای ایران، گرد و خاک ادارات تهران و البرز و مراکز آموزشی را تعطیل کرد. تعیین تکلیف اراضی تمام واحدهای نهضت ملی مسکن، وزیر راه و شهرسازی، 600 هزار واحد خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. بومی سازی تجهیزات الکترونیکی در حمل و نقل، سومین نمایشگاه شهر هوشمند با ارائه دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان و بارش باران‌های سیلاسا در استرالیا، دستور تخلیه هزاران خانه در سیدنی صادر شد.
به بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر پیامبر نور و رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. خانم‌ها، آقایان، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی هستم و خبرهای امروز رو از رادیو ایران با افتخار تقدیم حضور شما می‌کنم. آلودگی هوا امروز تهران و البرز رو به تعطیلی کشاند. معاون استاندار تهران اعلام کرد همه ادارات، مهد کودک‌ها و مدارس تهران به جز دماوند و فیروزکوه به علت آلودگی هوا امروز تعطیل هستند. آقای ملکی افسود بانک‌ها، بورس و مراکز امدادی و خدمات رسانی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. رئیس مرکز اورژانس هم از استقرار ناوگان مرکز اورژانس تهران در میادین اصلی شهر خبر داد. معاون عمرانی استانداری البرز نیز با اشاره به افزایش غلظت آلاینده های جوی و گرد و غبار از تعطیلی همه ادارات، بانک ها و مراکز علمی و آموزشی استان در امروز خبر داد. ریزگردها آسمان استان های غربی و جنوب غربی را نیز خاکستری کرد. شاخص آلایندگی هوا در دسفول در استان خوزستان به 453 رسید. در اهواز و ایزه هم کیفیت هوا در وضع خطرناک قرار گرفت. ادارات استان خوزستان به جز مراکز امدادی و خدمات رسانی با 2 ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز می کنند. سازمان هواشناسی امروز برای شمال شرق کشور و برخی نقاط استانهای تهران، البرز، سمنان، قزوین، قم، اصفهان، خوزستان، کرمانشاه، ایلام و یزد وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی کرده. در جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب شرق هرمزگان در برخی ساعات باران با وزش باد شدید همراه است. اما طوفان شن و گرد و غبار عصر دیروز در استان الانبار در شمال شرق عراق آغاز شد. طوفانی که موجب پوشیده شدن خیابان‌ها و ساختمان‌ها با گرد و خاک شد و استان‌های شرقی عراق را نارنجی کرد. این بار هم گرد و خاک و طوفان شن از عراق، ایران، کویت و برخی دیگر از کشورهای منطقه را درگیر کرد. گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و فرانسه. آقای امیر عبداللهیان و خانم کاترین کلونا در این گفتگو در خصوص مهمترین موضوعات دو کشور در زمینه‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به گفتگوهای رفع تحریم‌ها در وین و دوحه گفت ارزیابی تهران از گفتگوهای اخیر دوحه مثبت است، اما باید دید طرف آمریکایی چگونه می‌خواهد از فرصت دیپلماسی بهره گیرد. آقای امیر عبداللهیان افسود طرف آمریکایی بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور یافت و ما معتقدیم نباید جای ابتکار سیاسی را تکرار مواضع قبلی پر کند. وزیر امور خارجه کشورمان گفت ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده و انتظار دارد طرفهای مقابل نیز به تعهدات خود به درستی عمل کنند. وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این گفتگو بر ضرورت تداوم مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تاکید کرد. وزیر راه و شهرسازی گفت 5,200,000 نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که پالایش می شوند. آقای قاسمی در گفتگو با برنامه صفحه اول رسانه ملی افسود همکنون زمین برای 3,000,000 واحد مسکونی تأمین شده و مابقی اراضی هم تعیین تکلیف شدند. به گفته آقای قاسمی در چند ماه گذشته 600,000 واحد خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند که از این تعداد 60 نفر اعتراض کردند. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد 40,000 میلیارد تومان برای تسهیلات ودیعه مسکن تصویب شده که برای دریافت این تسهیلات 100,000 نفر به بانک ها معرفی شدند. آقای قاسمی گفت آماده شدن 1,500,000 واحد ظرف 10 ماه کار مهمی است و 1,400,000 واحد هم در مرحله آماده سازی است.
اما با ایجاد بانک زمین در وزارت رو شهرسازی برای اولین بار ما 1,500,000 واحد مسکونی در سراسر کشور در واقع زمین‌هایی از خود راو شهرسازی تغییر کاربری داده شده، الحاق شده شده عالی شهرسازی معماریشون رو گذرونده و آماده بارگذاری است. 1,500,000
واحد با سرانه چند متر؟
با سرانه حدود متوسط 100 متر.
100 متر. بله.
نکته دوم 1,400,000 واحد دیگه در دست مسیر تغییر کاربری الحاق به شهرها و در واقع تهیه کردن مسیر شورای عالی شهرسازی به معماری است که این رو برنامه‌ریزی کردیم ان شاءالله ظرف دو ماه آینده این تکلیف 1,400,000 باقی مونده هم روشن کنیم.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری از تشکیل 1450 پرونده خانه‌های آسیب دیده از زلزله اخیر هرمزگان در مناطق شهری و روستایی خبر داد.
همکاران بنیاد مسکن هم از همون دقیقه اول سریعا هم در کنار نیروهای امداد رسان قرار گرفتن با کلیه تجهیزات ماشینالاتی درسته. که در اختیار داشتن، هم همکاران ما شروع کردن به تشکیل پرونده این افراد که در روستاها زلزله زده شده بودن. 1196 تا ما در روستاها تشکیل پرونده دادیم و به علاوه واحدهایی که در شهرها ما تشکیل پرونده داده بودیم، ما تعداد پرونده های تشکیل شده من حدود 1450 واحد پرونده ها تشکیل شد. این اسامی هاشون داره وارد کامپیوتر میشه و پیشنهاد وام و بلاوزه اینها تهیه شد و به ستاد حوادث ارسال شد. مسئولین عزیز کشوری ملاحظه کردید که همه پیام دادن، آقای وزیر کشور خودش حضور پیدا کرد در منطقه زلزله زده، معاون ایشون و رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه کشور حضور پیدا کردن. 50 میلیارد تومان دولت محترم به فوریت تخصیص داد که فعلا اونجا امورات بره جلو تا من فکر میکنم چهارشنبه این هفته انشالله مصوبه وام و بلاعوضه اینجا هم در دولت انشالله مصوب بشه.
آقای نیکزاد در این برنامه یکی از عوامل تأثیرگذار در روند کند بازسازی مناطق آسیب دیده در زلزله و دیگر حوادث را افزایش متراژ ساخت برخی آسیب دیدگان دانست و از چند علت دیگر هم گفت.
در پرداخت تسهیلات و به خصوص در پرداخت وام ما گاهن به تأخیر مواجه میشیم، یعنی دولت محترم میبینی قسط اوله بلاعوضه رو پرداخت کرده دست به تأخیر میفته و این روند رو کند میکنه. بحث سومی هم که باید به این اضافه کنم، در روند بازسازی ما گاهن مواجه هستیم با افزایش بیرویه نرخ مساله که اون برآورد اولیه به نوعی دیگه جوابگو نیست. مجدداً تسهیلات و بلاعوض تکمیلی پیشنهادشو میدیم به دولت محترم تا این روندش بره طی بشه، مصوب بشه، ابلاغ بشه، زمان بر میشه.
بسیار خب.
طرح رتبه بندی معلمان از 31 شهریور 1400 اعمال می شود و بودجه 38000 میلیارد تومانی اجرایی این آیین‌نامه در نظر گرفته شده. وزیر آموزش و پرورش گفت مشمولان این آیین‌نامه همکاران فرهنگی هستند و در این آیین‌نامه محدودیت هایی برای افراد مأمور، افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سر می برند و افرادی که کد استخدامی ندارند وجود دارد. آقای نوری،
تیر ماه ما شاهد تصویب و امضای این آیین‌نامه بودیم که این آیین‌نامه در 25 ماده و که ما مواد اول اون اهداف و اصطلاحات و مشمولان که برگرفته از قانون هست و همچنین جداولی که در ماده های عوامل امتیاز و جداول در ماده 4 هست که در اونجا تفسیری رو زدن که شیرینامه برای اجرای تهیه بشه توسط وزارت آموزش با همکاری سازمان این امور استخدامی و برنامه بودجه که تقریبا بخش اولیش تمام شده. انشالله امیدواریم که در هفته آینده ما این شیرینامه رو انشالله به استانها ابلاغ خواهیم کرد.
پرداخت مطالبات گندمکاران از امروز آغاز می شود. آقای عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفته در نشست‌هایی که در کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، مقرر شد از امروز بانک کشاورزی مطالبات گندمکاران که محصول خود رو در قالب خرید تضمینی به دولت تحویل دادن پرداخت کنه. قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری به ازای هر کیلوگرم 11500 تومان است. تا کنون خرید گندم به قیمت تضمینی از مرز 4 میلیون تن فراتر رفته. در سومین نمایشگاه شهر هوشمند، شرکت‌های دانش‌بنیان تجهیزات الکترونیک و نرم‌افزار حمل و نقل عمومی را که در حوزه پرداخت و رصد ترافیکی بومی سازی کردند، در معرض نمایش قرار دارند.
اولین نماد بیرونی سومین نمایشگاه شهر هوشمند امسال حمل و نقل شهر هوشمند است.
ما یک سیستمی هست برای هوشمندسازی حمل و نقل عمومی که از سالهای قبل توی کشور راه اندازی شده بود. یک بخش خیلی زیادی از این تجهیزات همیشه از خارج از کشور وارد می‌شد، مخصوصا تو حوزه سخت افزار. ما تونستیم توی اتحادیه اتوبوس‌رانی‌های شهری کشور با کمک یک شرکت دانش‌بنیان این تجهیزات رو به صورت صفر تا صد بومی‌سازی بکنیم که تمام قسمت‌های الکترونیکی و قسمت‌های نرم‌افزاری این توی کشور برای اولین بار ساخته شد و تونست مجوز دانش‌بنیانی رو بگیره. به نسبت خارجی تقریبا 50% ارزان‌تره. چیز هولوش نزدیک 640 دلار هزینه تمام شده. ما سالی نمونه‌های مشابه 1200 1300 دلار الان توی بازار داره به فروش میرسه. کیواری داره که با کیف کولر الکترونیکی مختلفی که شهروندا دارن میتونن اسکن بکنن، کرایه پرداخت میشه، در همون لحظه هم نوتیفیکیشنش برای راننده ارسال میشه.
وحیدی، وزیر کشور:
شهر هوشمند حوزه های دیگری رو هم برای ما تقویت کنه، مثلا اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد شهری با کمک شهر هوشمند میتونه یه توسعه و پیشرفت خیلی خوبی داشته باشه. اینها طبیعتاً در طول زمان محقق میشه و ما باید تلاش کنیم که اینها رو تسریع ببخشیم.
از اندازه‌گیری های هوشمند خدمات شهری تا ردیابی و ثبت تخلفات.
با توجه به معضلاتی که خود این ماشین‌ها داشتن باعث ترافیک می‌شدن، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ذیل معاونت اومدن موتورسیکلتی رو برای این کار توسعه دادن که با توجه دوربینی که جلوی موتور نصب هست و مانیتوری که در اختیار خود اپراتور هست و چراغ‌ها و سیستم پردازشگری که رو موتور نصب شده، می‌تونه تخلفات ایستامز توقف رو محل خط‌کشی عابر پیاده، توقف به صورت دوبل یا محل پارک مطلقا ممنوع رو ثبت میکنه و به صورت هوشمند برای اینو ثبت تخلف و اعمال قانون جریمه انجام میشه.
هزینه بازیافت هر تن آسفالت با این دستگاه ها زیر 30,000 تومان هست، در صورتی که الان آسفالت نو تونی 1,250,000 تقریبا هزینه شه، یعنی ما توی هر تن رقمی بالغ بر 1,200,000 تومان صرفه جویی میکنیم.
اما فقط شهر هوشمند نیست، روستاهای هوشمند هم از این نمایشگاه سهم دارند.
ما به عنوان یک تلویزیون اینترنتی هستیم، تلویزیون اینترنتی روستا تیوی و شهر تیوی که مجوز رسمی از ساترا رو داریم. هدف از این تلویزیون های اینترنتی پرداختن به چالش ها و مصائب روستاییان مختلف در کشور هست.
شعار نمایشگاه امسال شهر نوآوره. شما به عنوان کاربر تا چه اندازه از خدمات شهر هوشمند استفاده می کنید؟ افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
هشدار درباره سیل در استرالیا. دستور تخلیه هزاران خانه در سیدنی. در پی بارش باران سیلاسا و جاری شدن سیل در بعضی از مناطق سیدنی، بزرگترین شهر این کشور، دستور تخلیه هزاران خانه صادر شده. باران‌های سیلاسا و بادهای شدید سواحل شرقی استرالیا را در نوردیده. کامدن در جنوب غرب سیدنی زیر آب رفته. اداره هواشناسی پیش بینی کرده سطح آب در مناطق نورث ریچموند و ویندسور در شمال غرب سیدنی به بالاتر از سطح آب در سه سیل بزرگ قبلی از ماه مارس سال 2021 برسد. منابع خبری گزارش دادند با عقب نشینی نیروهای اوکراینی از شهر لیسیجانسک، منطقه لوهانسک در شرق اوکراین کامل به دست نیروهای روسیه افتاد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین تاکید کرد که نیروهای این کشور از شهر لیسیجانسک، آخرین مقر خود در منطقه لوهانسک، عقب نشینی کردند. وزارت دفاع روسیه رسما اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری لوهانسک اکنون کنترل کامل این منطقه را بر عهده دارند. زلنسکی گفته سرزمین‌های خود از جمله لیسیجانسک رو پس خواهیم گرفت. و اما آخرین گروه زائران حج تمتع کشورمان به سرزمین وحی رفتند. عملیات اعزام زائران که از 22 خرداد آغاز شده بود به پایان رسید. پس از پایان مناسک حج، عملیات بازگشت حجاج از 22 تیر آغاز می شود.
زائران امسال حج تمتع کشورمان در مدت 22 روز با 161 پرواز به عربستان اعزام شدند.
قسمت باید به طلبه. ما هیچ کدوممون تصور نمی کردیم.
بعد 16 سال و جزو آخرین کاروانای اعزام.
به نظر من یه معجزه بود. بله و هست دیگه و میشه که آدم خانه خدا بره از نظر. حسم خوبه.
انتظار به سر رسید.
بله واقعا خیلی هم عجیب به سر رسید.
هم خوشحالم هم ناراحت.
حج رفتن اصلا تصورم نبود.
چلندری سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی:
39800 زائر به سرزمین وحی اعزام شدند. از این تعداد زائر حدود 48 پرواز و 11300 زائر از شهر فرودگاهی امام خمینی رحمت الله علیه انجام شد و حدود 113 پرواز و حدود 29000 زائر از 17 فرودگاه کشور انجام شد.
سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی درخواستی هم از استقبال کنندگان از حاجیان خود داشت. چلندری سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی:
قبل از تشریف فرماییشون به فرودگاه برای استقبال از زائرین حتما با شماره 5118 تماس بگیرن. قطعا پروازهای برگشت با توجه به ترافیکی در فرودگاه‌های مدینه و فرودگاه جده خواهیم داشت، احتمال اینکه با تأخیر انجام بشه هستش و مستقبلین عزیز کمتر تو فرودگاه منتظر تشریف فرمایی زائرینشون بشن.
عملیات بازگشت حجاج کشورمان از عربستان همانند عملیات اعزام آنها از 23 تیر ماه آغاز و پس از 17 روز 8 مرداد ماه به پایان خواهد رسید. فاطمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شهر فرودگاهی امام خمینی رحمت الله علیه.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای آقای تاهر.
مهم بازی خود در پنجره سوم جام جهانی امروز ساعت 19:30 مقابل تیم ملی سوریه در حلب به میدان میره. تیم کشورم در نخستین مسابقه با ارائه نمایشی ضعیف مغلوب تیم قزاقستان شد. در دیگر بازی گروه 4 تیم بحرین با قزاقستان دیدار میکنه. سه تیم نخست هر گروه به مرحله دوم مسابقات انتخابی و در نهایت 7 تیم به جام جهانی 2023 صعود میکنن. در گروه 4 هم تیم‌های قزاقستان و ایران صعود خود را به مرحله دوم مسجل کردن. جام جهانی بسکتبال در سه کشور فیلیپین، ژاپن و اندونزی برگزار میشه. فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران اواخر ماه آینده آغاز میشه. این در حالی است که هنوز خیلی از تیم‌ها از داشتن ورزشگاه اختصاصی محروم هستند. گزارش همکارم حجازی و صحبت‌های سهیل مهدی، مسئول برگزاری مسابقات و امجدیان، جانشین فرماندهی یگان ویژه ناجا:
در بین 16 باشگاه لیگ برتری ما فقط 5 تیم در ورزشگاه اختصاصی خودشون میزبان بازی‌ها هستند. سپاهان که ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو در اختیار گرفته، ورزشگاه فولادشهر تیم ذوب‌آهن، ورزشگاه شهدای فولاد تیم فولاد خوزستان، ورزشگاه شهدای مس رفسنجان، گلگهر هم در ورزشگاه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی سیرجان بازی‌های خونگیش رو برگزار می‌کنه. اگر ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز رو هم ورزشگاه اختصاصی تراکتور در نظر بگیریم، تعداد تیم‌های لیگ برتری ما که استادیوم اختصاصی دارن به 6 میرسه. سایر تیم‌ها در استادیوم‌های بازی‌هاشون رو برگزار می‌کنن که مشکلات زیادی برای میزبانی از بازی‌ها دارن.
به ترتیب شهید وطنی که هنوز نرسیده، ممکنه دو سه هفته اول آماده نشه، تلاش شبان روزی دارن می‌کنن اما شاید انجام نشه. ورزشگاه مسجد سلیمان بعد مسافت و بحث زیرساخت اقامتی رو مشکل داریم. تیم‌ها هتل ندارن، اقامت ندارن، تمامی تیم‌ها معترض هستن الان نسبت به این قضیه و شرط میزبانی. یادگار امام تبریز هستش، تختی آبادان، شهید باهنر کرمان، تهران که کلان شهر هست. شما 4 تا استادیوم اگر به من بدین که من بازی برگزار کنم، واقعا
دو تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال شرایط مناسبی برای میزبانی از بازی‌ها نداره.
استادیومی که قرار است رویداد ورزش اونجا رخ بده، باید هر دو سال یک بار باید گواهینامه‌اش تمدید کنه. طبق قانون من میگم.
لیگ برتر 22 قرار اواخر مرداد آغاز بشه.
تیم ملی والیبال دختران جوان ایران در نخستین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا امروز در نورسلطان قزاقستان مقابل تیم تایلند ساعت 16:30 دقیقه به میدان میره. این مسابقات به حضور 9 تیم در دو گروه برگزار میشه و دختران ایران در ادامه بازی‌های گروه 1 فردا با تیم قزاقستان و شنبه آینده با تیم کره جنوبی دیدار دارند. و در ادامه مسابقات دو و میدانی پیشکسوتان قهرمانی جان در فنلاند خانم مرضیه تنگستانی در 10 کیلومتر پیاده‌روی رده سنی بالای 60 سال که با حضور 22 دونده برگزار شد به مدال ارزشمند برنز دست یافت. سرکار خانم مجلسین از شما باشه آمین عزیز خدا بسیم.
متشکرم از شما.
پیک بامدادی.